دله بلایوه سحر لیوال وړاندې کوي چې هم د شیبه په استودیو کې ده. مهرباني.
با تشکر از شما قسیم سولمل. ساعت 6:30 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سحر لیوال و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در آغاز گزارش ها میشنوید که رئیس اجرای حکومت افغانستان گفته است مردم این کشور باید در جریان تلاش های صلح قرار گیرند. همچنان از چگونگی برگزاری نخستین محکمه متهمین قتل فرخنده با خبر خواهد شد. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
در ابتدا سرخط چند خبر. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید جهت تامین ثبات پایدار در کشور نیاز است تا قانون اساسی افغانستان به گونه کامل رعایت شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید که برای ردیابی 31 مسافر ربوده شده عملیات های را در ولایت های غزنی و زابل راه اندازی کرده و صندوق بجی کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید کودکانی که در اثر زلزله شدید در نیپال آسیب دیدند به کمک های فوری نیاز دارند. سلام، فرشته نگاستم با خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. نخست خبرهای مربوط به افغانستان. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید جهت تامین ثبات پایدار در کشور نیاز است تا قانون اساسی افغانستان به گونه کامل رعایت شود. رئیس جمهور غنی این را امروز در مراسمی که به منظور تجلیل از 8 ثور یا روز پیروزی مجاهدین در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود ابراز داشت.
البته دیدید لپاره چه واقعی او دوامدار ثبات.
رئیس جمهور افغانستان میگوید برای اینکه به یک ثبات واقعی و پایدار برسیم پس نیاز است تا دامن قانون اساسی کشور را محکم بگیریم و در روشنی قانون اساسی باید یک میکانیزم اجتماعی ایجاد شود که برای همه قابل قبول باشد و از آن طریق از فضای ایجاد شده ترس و هراس بیرون شوند. رئیس جمهور روی اتحاد و ایجاد فضای اعتماد میان افغانها تاکید کرده گفت که حکومت وحدت ملی تلاش می‌ورزد تا با تدوین سیاست های مناسب زمینه تحکیم امنیت در کشور را فراهم کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید برای ردیابی 31 مسافر ربوده شده عملیات هایی را در ولایت های غزنی و زابل راه اندازی کرده است. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان برای نجات 31 ربوده شده تلاش های جدی را انجام میدهد.
نیروهای امنیتی در ولایت های غزنی و زابل عملیاتشان را آغاز کردند. تا جایی که توان داریم برای رهایی 31 مسافر گروگان افغان سعی و تلاش می نماییم. ما در این راستا بی پروایی نکرده ایم. در حد توانای خود برای تامین امنیت مردم سعی و تلاش کرده ایم.
حدود دو ماه پیش 31 مسافر افغان که از هرات به سوی کابل در حرکت بودند از سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت زابل ربوده شدند، اما تا کنون از سرنوشت آنان خبری نیست. و محکمه ابتدایی ولایت کابل در اولین جلسه علنی قضیه قتل فرخنده شمار از مقامات امنیتی را فردا جهت ارائه دلایل در این قضیه به محکمه فراخواند. صفی الله مجددی رئیس این محکمه امروز پس از شنیدن صورت دعوای شمار از متهمین قتل فرخنده گفت که به شمول زایر رئیس تحقیقات جنایی وزارت امور داخله شمار از مقامات امنیتی دیگر نیز در پیوند به قتل فرخنده باید به محکمه حاضر شوند.
کماندان امنی ولایت کابل، رئیس تحقیقات جنایی ولایت کابل، مدیر مخابره کماندانی امنی ولایت کابل، رئیس عمومی جنایی وزارت امور داخله سبا ساعت 9 بجه به مجلس حاضر می باشند.
در اولین جلسه علنی قضیه قتل فرخنده امروز حدود 49 تن از جمله 19 پلیس متهم در این قضیه به محکمه ابتدایی کابل حاضر شدند. رادیو آزادی. ادامه خبرها. معاون وزیر خارجه ایران میگوید کشورش با یمن منافع مشترک امنیتی دارد و به هیچ کشور اجازه نخواهد داد که این منافع مشترک را با خطر روبرو کند. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین امیر عبدالحلیان معاون وزیر خارجه ایران امروز گفته است که تهران امنیت یمن را امنیت منطقه و ایران می داند و هشدار داده که ایران اجازه نخواهد داد دیگران این امنیت مشترک را با ماجراجویی‌های نظامی به بازی بگیرند. به گفته این خبرگزاری اشاره معاون وزیر خارجه ایران به سوی عربستان سعودی بود که از چند به این سو عملات نیروهای ائتلاف علیه شورشیان اوسی در یمن را آغاز کرده است. شورشیان اوسی که از حمایت ایران برخوردارند در برابر نیروهای وفادار به رئیس جمهور این کشور که در حال حاضر به عربستان سعودی پناه برده است می جنگند. مقام‌های نیپالی میگویند اقداماتشان روی رساندن مواد خوراکی و دوا به مناطق زلزله زده دورافتاده متمرکز یافته است. شمار قربانیان زلزله نیپال تا کنون به 6621 تن رسیده است و این زلزله بیش از 14000 تن دیگر را زخمی ساخته است. این در حال است که صندوق وجیه کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید کودکانی که در اثر زلزله شدید در نیپال آسیب دیدند به کمک های فوری نیاز دارند. پایان سرویس خبری.
با تشکر از فرشته نگاه برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان، در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات با خبر خواهید شد. تروریسم بین المللی تلاش میکند تا آینده مردم افغانستان را بی‌ثبات سازد. این را رئیس جمهور غنی میگوید.
تروریسم بین المللی میخواهد که آینده باثبات را از ما بگیرد. توریست ها میخواهند نظم دولتداری را در منطقه و جهان متلاشی کنند تا از آن طریق به اهداف خود برسند.
در این حال رئیس اجرایی حکومت افغانستان ادامه جنگ در این کشور را وابسته به حلقات میداند که از این جنگ حمایت میکنند.
جنگ یک سرچشمه دارد، حمایت میشه توسط گروه‌های عاملین دارد. کسایی هستند که در خدمت جنگ قرار دارند، روزمره از مردم ما تلفات میکنند.
محکمه ابتدایی متهمین قتل فرخنده فیصله کرد تا برخی از مسئولین امنیتی در ارتباط به این قضیه به محکمه حاضر کردند. پس از 4 سال از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده، آیا این گروه هنوز هم یک تهدید جدی پنداشته می شود؟ وزارت داخله افغانستان به این سوال پاسخ می دهد.
وقت رهبری یک گروه از بین میره، گروه تضعیف میشه و القاعده هم شکست خورده و از بین رفته و به او قدرتی که پیش از 2011 بود طبعا نال نیست.
و میشنوید که صندوق وجهی کودکان سازمان ملل متحد میگوید کودکانی که در اثر زلزله شدید در نیپال آسیب دیدند به کمک‌های فوری نیاز دارند. سایر گزارش‌ها را هم دنبال می‌کنیم، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که تروریسم بین المللی تلاش دارد تا آینده باثبات مردم افغانستان را بگیرد. آقای غنی این مطلب را امروز در مراسم تجلیل از 8 ثور 23 سال روز پیروزی مجاهدین در ارگ ریاست جمهوری بیان کرد. رئیس اجرایی حکومت نیز گفت افغانستان با واقعیت جنگ روبرو است و نیاز است تا آمادگی ها در این خصوص گرفته شود. در این حال عبدالرب رسول سیاف رهبر سابق جهادی از عملکرد نیروهای امنیتی افغان در برابر مخالفین مصالح دولت در درگیری‌های اخیر تمجید کرد. بیشتر در گزارش از جمشید حبیب‌زاده.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از آن دست سربازان افغان که در برابر تروریسم بین‌المللی ایستاده و مانع تحقق اهداف آنها شده اند ستایش کرد. اشرف غنی به این باور است که تروریسم بین‌المللی تلاش دارد تا آینده مردم افغانستان را بی‌ثبات سازد. آقای غنی روز شنبه حین سخنرانی در محفل به مناسبت تجلیل از 8 ثور 23 سال روز پیروزی مجاهدین در ارگ ریاست جمهوری گفت تروریست‌ها می‌کوشند با برهم زدن نظم دولتداری در منطقه و جهان به هدفشان دست یابند.
توریسم بین‌المللی می‌خواهد که آینده باثبات را از ما بگیرد. توریست‌ها می‌خواهند نظم دولتداری را در منطقه و جهان متلاشی کنند تا از آن طریق به اهداف خود برسانند. آنها از نام دین مقدس اسلام سوء استفاده می‌کنند. مردم را سر می‌برند و خانه‌هایشان را ویران می‌کنند. خوشبختانه جهان نیز با ما هم صداست که تروریست ها نمیتوانند از دین مبین اسلام نمایندگی کنند.
آقای غنی همچنان گفت باید در پرتو قانون اساسی افغانستان تلاش صورت گیرد تا دیگر هرگز تجارب تلخ گذشته در کشور تکرار نشود. در محفل گرامی داشت از 8 ثور که با 4 روز تأخیر از سوی حکومت در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان، برخی از اعضای شورای ملی و اکثر مقامات حکومت و شمار از دیپلماتان خارجی اشتراک داشتند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز گفت که افغانستان با یک امتحان جدی و جنگ دوامدار روبرو است.
مشکلات ما 10 چند است، به مراتب بیشتر است نسبت به گذشته. فقط دیدگاه واضح، تعهد واقعی به ارزش‌های دینی و ارزش‌های ملی و بالاخره کار باهمی صادقانه و با اعتماد و اعتماد بالای ملت، این میتونه که ما را در برابر این چالش‌ها پیروز بسازه. متاسفانه جنگ دوامدار است. کوشش‌های ما در راه صلح کوشش های پاک است و به تأسیس امر خداوندی است. این کوشش ها هم صورت گرفته، اما با واقعیت تلخ جنگ هم روبرو هستیم. وقتی با این واقعیت روبرو هستیم، خدا آماده بسازیم.
آقای عبدالله همچنان هشدار داد که اگر مقامات حکومت وحدت ملی مسئولیت خود را در قبال کشور و مردم به درستی ادا نکنند، فرصت‌های کنونی از دست خواهد رفت. این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که با اعلام آغاز عملیات بهاری طالبان، صدها جنگجوی خارجی و داخلی برخی از نقاط افغانستان را ناامن ساخته‌اند. همکنون درگیری شدید میان مخالفین مسلح دولت با نیروهای افغان در ولایت قندوز و شمار ولایات دیگر جریان دارد. در این حال عبدالرب رسول سیاف، رهبر سابق جهادی، می‌گوید که مجاهدین حامی حکومت وحدت ملی بوده و این حکومت نباید تضعیف گردد.
این نظام سر خون مجاهدین در اینجا استوار شد، سر خنده های مجاهدین استوار شد. ما طرفدار زوف از این نظام نیستیم، ما طرفدار انحیار و فروپاشی از این نظام نیستیم و در مقابل از نظام هم میخواییم که مردم در آغوش خود داشته باشد. اعزاز و احترام مجاهدین در عمل صورت می گیرد.
آقای زیاف همچنان از شجاعت نیروهای امنیتی افغان که همکنون در نقاط مختلف بر دفاع از خاک افغانستان در برابر مخالفین مسلح دولت می جنگند ستایش کرد. این رهبر جهادی همچنان از حکومت می خواهد که برای موفق شدن در برابر گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و القاعده از استفاده ابزاری مجاهدین دست بردارد و با جدیت مانع فساد اداری، مالی، سیاسی و اخلاقی در کشور شود.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در رابطه با گفتگوهای صلح این کشور تلاش های صورت گرفته، اما تاکید کرد که مردم باید در جریان این تلاش ها قرار داده شوند. عبدالله عبدالله ادامه جنگ در افغانستان را وابسته به حلقات خان که به گفته وی این جنگ را حمایت می کنند. رئیس اجرایی حکومت این سخنان را امروز در نشست زیر نام نمایندگی موثر در حکومتداری خوب در کابل مطرح کرد. در این حال رئیس مشران و جرگه افغانستان از حکومت و مردم می خواهد تا در برابر گروهی که به صلح باور ندارد و مردم را می کشد مبارزه کنند. نظیفه محبوبی به جزئیات بیشتر این موضوع پرداخته است.
همزمان با این که رئیس جمهور غنی از پیشرفت‌ها در گفتگوهای سال با طالبان سخن می‌زند، رئیس اجرایی حکومت می‌گوید که در گفتگوهای سال با طالبان باید عزت و حقوق مردم در نظر گرفته شود. رئیس اجرایی می‌گوید جنگ افغانستان عاملینی دارد که همواره جنگ را در افغانستان دامن زدند، اما وی از این عاملین نام نمی‌برد. آقای عبدالله می‌گوید که صلح آرزوی مردم افغانستان است و این روند باید به پیش برده شود، اما وی تأکید می‌کند که اگر مخالفان مسلح دولت صلح را نمی‌پذیرند، باید در برابرشان مبارزه شود. موافق است.
کوشش‌های شده و کوشش باید صورت بگیرد، اما مردم باید در جریان واقعیت‌ها قرار بگیرند. یک واقعیت تلخ امروز است که در کشور ما جنگ ادامه دارد. این جنگ یک سرچشمه دارد، حمایت میشه توسط گروه‌های عاملین دارد. کسایی هستند که در خدمت این جنگ قرار دارند، روزمره از مردم ما تلفات می‌گیرند.
سخن از صلح و گفتگوهایی که مردم باید در جریان آن قرار گیرند در حال مطرح می شود که این موضوع در روزهای اخیر بیشتر از هر زمان دیگر در رسانه ها بازتاب داشته است. به تازگی 8 نماینده طالبان به قطر سفر کردند و گفته می شود این نمایندگان در سیمیناری که از سوی مؤسسه غیر دولتی پگواش برگزار شده است اشتراک می ورزند. از سوی دیگر شورای عالی صلح افغانستان نیز گفته است که هیئت 20 نفری این شورا روز جمعه برای اشتراک در این سیمینار به دوحه مرکز قطر رفته است. با این حال شماری از کارشناسان سیاسی میگویند سخنان رهبران حکومت در پیوند به انجام گفتگوهای صلح زد و نقیض و برخواسته از ناهماهنگی و اختلاف دیدگاه ها میان آنان است و این اختلاف ها سبب خواهد شد تا تلاش ها برای رسیدن به صلح واقعی از بین برود. محب الله شریف یکی از این کارشناسان:
این نمایانگر از این است که ریاست جمهوری و ریاست اجرایه با هم در اختلاف وجود دارند. این اختلاف باعث از این میشه که ما مصالحه حقیقی را در نهایت از دست بدیم و حتی اعتبار حکومت را در برابر جناهای متقابلی که به شکل گروه‌های مسلح یا جوانب مسلح مخالف دولت افغانستان قرار دارند تضعیف بکنیم و بالاخره عدم اعتماد حکومت را بلند ببریم و در این پروسه دستاورد بزرگی را که آینده خوبتر برای ملت افغانستان است را از دست بدیم.
قرار بود گفتگوهای صلح در ماه مارچ سال روان میلادی میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز شود، اما نه تنها تا اکنون از این گفتگوها خبری نیست بل ناامنی‌ها نیز در کشور شدت گرفته است. اکنون فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه از حکومت می‌خواهد تا با گروهی که به صلح باور ندارد و به کشتار مردم و عالمان دین می‌پردازند از موضوع ضعیف پیش نآید.
کسانی که ملت ما را میکشند و این نظام برای آنان دشمن به نظر می آید، خواستم از حکومت این است تا در برابر این گروه به پای ایستد و مبارزه جدی کند. اگر طرف گفتگوهای صلح پاکستان است، باید هر دو حکومت مبارزه مشترک در برابر این گروه کنند. برای همه و دنیا روشن است که این گروه از سوی پاکستان تمویل و حمایت می شود.
شدت ناامنی ها همزمان با تلاش ها برای انجام گفتگوهای صلح، نمایندگان شورای ولایتی را نیز از امنیت جانشان نگران ساخته است. آنان میگویند در بسیاری از ولایات کشور از سوی مخالفان مصالح دولت تهدید میشوند. از سوی دیگر شماری از کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی میگویند که رهبران حکومت وحدت ملی باید خط قرمزشان را در انجام گفتگوهای صلح روشن سازند. در غیر آن به باور این کارشناسان سخنان زد و نقیض آنان سبب بی‌باوری مردم شده و مخالفان مصالح دولت از این اوضاع بهره گیری میکنند.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 6:47 دقیقه شام است. به نشر گزارش های خبری ادامه می دهیم. محکمه ابتدای کابل می گوید برخی از مسئولان امنیتی در ارتباط به دوسیه قتل فرخنده باید به این محکمه حاضر شده و دلایلشان را ارائه کنند. رئیس این محکمه امروز در نخستین جلسه علنی متهمین قضیه قتل فرخنده در کابل پس از شنیدن اظهارات برخی منصوبین امنیت حوزه دوم امنیتی شهر کابل این فیصله را اعلام کرد. در این میان اعضای کمیسیون حقیقت یاب قتل فرخنده می گویند هنوز هم برخی از متهمین اصلی این قضیه دستگیر نشدند و به نظر می رسد که این قضیه سازمان یافته بوده است. فریبا واحدی جریان این محکمه را از نزدیک تعقیب نموده و در مورد گزارش را تهیه کرده است.
محکمه ابتدایی کابل فیصله کرد که در دومین روز محکمه متهمین قتل فرخنده مسئولان امنیتی کابل حاضر شده و در مورد این دوسیه وضاحت بدهند. صفی الله مجددی رئیس این محکمه روز شنبه در جلسه علنی محکمه متهمین قتل فرخنده گفت در دوسیه قتل فرخنده موارد وجود دارد که باید رئیس تحقیقات جنایی وزارت امور داخله، قمندان امنیتی کابل و برخی مسئولان امنیتی دیگر با آن پاسخ بدهند.
شخص قمندان امنی ولایت کابل، رئیس تحقیقات جنایی ولایت کابل، مدیر مخابره قمندانی امنی ولایت کابل، معاون امنیتی قمندانی امنی ولایت کابل، رئیس عمومی جنایی وزارت امور داخله، نوکریوال مخابره حوزه دوم، نوکریوال مخابره قمندانی امنی ولایت کابل. صبح ساعت 9 بجه به مجلس حاضر می باشند.
آقای مجددی همچنان بر لوی سارنوالی دستور داد تا آمر کشف حوزه دوم امنیتی شهر کابل را بازداشت و از وی در مورد این دوسیه تحقیق کند. در نخستین جلسه علنی محکمه ابتدایه به روز شنبه 49 تن از متهمین قتل فرخنده در محکمه حضور یافتند و سارنوال معذف صورت دعوای 10 تن آنان را بیان کرد. در میان این متهمین 19 تن از معذفین امنیتی نیز به دلیل غفلت وظیفه‌ای شامل هستند. در این حال اعضای کمیسیون حقیقت‌یاب قتل فرخنده میگویند که هنوز هم شماره از متهمین اصلی قتل فرخنده گرفتار نشدند. فوزیه کوفی عضو این کمیسیون:
متأسفانه هنوز هم چند تنی که متهمین اصلی هستند اونا دستگیر نشدند. در کل تحلیل ما است که این قضیه ذهنیت پلیس و مسئولین امنیتی هم طور بوده که این حقش بوده که کشته میشدند، به می خاطر بوده که متأسفانه اقدام به موقع و جدی در نجات خانم فرخنده صورت نگرفت.
اعضای کمیسیون حقیقت‌یاب قتل فرخنده همچنان گفتند به نظر می رسد که قتل وی به گونه ناگهانی صورت نگرفته، بلکه از قبل برنامه‌ریزی شده بوده است. فرخنده 27 ساله بیش از 40 روز پیش به اتهام دروغین ساختاندن نسخه از قرآن کریم از سوی مردان خشمگین در کابل به قتل رسید و جسدش را آتش زدند. هرچند تا حالا معلوم نیست که چی تعداد از افراد متهم در قتل فرخنده مجرم شناخته خواهند شد، اما خانواده وی، مردم عام و اعضای جامعه مدنی همواره تاکید کردند که در قضیه قتل فرخنده باید عدالت تامین شود.
در مورد چگونگی برگزاری نخستین جلسه علنی متهمین قتل فرخنده شنیدید. حالا هم فریبا واحدی با سید خالد سادات، یک وکیل مدافع، گفتگوی را انجام داده و ابتدا از او پرسیده که جریان اولین جلسه این محکمه را چگونه ارزیابی می کند.
در کل اگر بگویم قضیه قتل فرخنده خصوصا همو جلسه علنی به طور قانونی بوده، به متهمین قتل اساسی با داده می شد و از حقوق مستفید بود که از خود دفاع کنه و حتی چیزایی میگفتن. همچنان از فرمول که دعوی قامه شدن و سر دواره که قامه میکردن در چوکات قانونی در خود چارچوب یک قانونی بودن، یک قانونی بودن. ما وقتی که اعضای کمیسیون حقیقت یافت یا حقیقت یافت که برای خود یعنی قضیه فرخنده اونا استخدام شده بودن و دو تن از اعضای ولسی دیگه، اونا یک کمی تشویش داشتن و برای مردم افغانستان، برای خود ما تشویش هم عمیق بودن. و این بودن که اونا گفتن که عاملین اصلی و طرفین اصلی قضیه تا بالی دستگیر نشده و حتی اونا از نمایه را اونا یاد کردن و یاد کردن که تا به حال در صورت های سرنوال و جای نداشتن، که برای خود ما و برای حضرین و همچنان برای همه ما شما که میخواهیم که عدالت تامین شود، یک سوال برانگیز
هستن
و یک چیزی هستن که قابل
نپذیر هستن. بله آقای سادات، محکمه ابتدایی فیصله کرد که فردا برخی مقامات امنیتی به این محکمه حاضر شوند و در مورد این دوسیه وضاحت بدهند. به نظر شما این مسئله چقدر میتونه این قضیه را کمک کنه؟
بین امنیتی 5 نفر که اونا نامشان یادت کرد و یک نفرم برشان امر دادن، حکم دادن که او باید تعقیب شده و توقیف شده و او باید اخضار شده. خب صبح که منصوبین امنیتی میره و مقامات امنیتی میره، بدون شک در تکمیل شده که قضیه رول مهمی را بازی میکنه و قضیه را تکمیل میکنه.
شما خود جریان محکمه را مشاهده کردین، اظهارات متهمین، اعضای کمیسیون حقیقت‌یاب و سالانوال مذف شنیدین. چقدر میتونه این موارد به قضیه یک رنگ جدید بده؟
متهمین حق داشتن و از حقوق خودشان استفاده کردن. اونا در بعضشان اقرار کردن و بعضشان گفتن که اتهاماتی که در قبیل ما وارد شدن هیچ حقیقت نداره و هیچ اثر نداره. و حتی متهمین که 2-3 نفر گفتن که ما لطکوب شدیم، مرا شکنجه کردن و به زور از پیش ما تحقیق گرفتن. حتی یک متهم گفتن که اظهاراتی که سرنوار نوشته کردن و او از دان ما نوشته کردن. از اینا اگر همچو چیز وجود داشته باشه و همچو شکنجه وجود داشته باشه و صورت داشته باشه، کار کاملا غیر قانونی.
سید خالد سادات یکی از وکیلان مدافع بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
از کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر و بنیانگذار شبکه القاعده 4 سال می‌گذرد. اسامه بن لادن در 2 می 2011 میلادی در ابتاباد پاکستان در یک عملیات نیروهای آمریکایی کشته شد. اما اینکه بدون حضور اسامه وضعیت این گروه چگونه است، وزارت امور داخلی افغانستان میگوید القاعده مانند قبل نیرومند نیست، اما شماری از اعضای این گروه در منطقه فعالیت دارند. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه و شماری از کارشناسان سیاسی و امنیتی افغان نیز القاعده را نسبت به قبل ضعیفتر خوانده میگویند. در حال حاضر این گروه یک تهدید جدی به افغانستان نیست. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
گفته می شود که پس از کشته شدن اسامه بن لادن فعالیت شبکه القاعده نسبت به قبل تضعیف شده است. اسامه بن لادن 4 سال قبل از امروز در ایبت‌آباد پاکستان از سوی نیروهای آمریکایی در یک عملیات کشته شد. در این حال وزارت داخلی افغانستان می گوید شبکه القاعده در حال حاضر آنقدر قوی نیست، اما شماری از اعضای آن هنوز هم در منطقه فعالیت دارند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت
وقت رهبری یک گروه از بین میره، گروه تضعیف میشه و القاعده هم باعث یک شبکه خطرناک تروریستی شکست خورده و از بین رفته و با اون قدرتی که پیش از 2011 بود طبعا نالمیش، اما بلقات کوچک از این گروه هنوز هم متاسفانه در منطقه فعالیت داره.
این که در حال حاضر فعالیت شبکه القاعده در افغانستان چگونه است، خواستیم نظر ریاست امنیتی ملی را داشته باشیم، اما آنان از دادن معلومات در این مورد خودداری کردند. در این حال نادرخان کتوازه، عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان، به این نظر است که القاعده تضعیف شده و در حال حاضر یک تعداد از اعضای آن با گروه داعش یا دولت اسلامی پیوسته‌اند. وی میگوید به نظر من گروه القاعده در حال حاضر آن زور، قوت و اعتبار قبلی را ندارد. جای القاعده را اکنون داعش گرفته و از هر جنایی که قبلا القاعده حمایت میشد اکنون گروه داعش می شود. شبکه القاعده تشکیل بین‌المللی نظامی و بنیادگرایی اسلام است که در دوران جنگ شوروی توسط اسامه بن لادن در شهر پشاور پاکستان تأسیس شد. در رژیم طالبان فعالیت این گروه در افغانستان افزایش یافت و بعد از آن هم با فعالیت‌های مسلحانه ادامه پیدا کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولان امنیتی در ولایت بلخ میگویند در نتیجه عملیات نظامی 150 تروریست در زون شمال کشته شدند. در این حال مسئولان وزارت دفاع کشور از کشته شدن و مجروح شدن صدها تن از مخالفین مسلح دولت در این زون خبر میدند. شرح بیشتر را از مجیب الرحمن حبیب زای بشنوید.
وزارت دفاع از کشته و مجروح شدن بیش از 250 مخالف مسلح دولت در عملیات نظامی حوزه شمال افغانستان خبر می‌دهد. جنرال مرادعلی مراد، معاون لوی درستیز وزارت دفاع افغانستان، گفته است که در عملیات نظامی که در زون شمال علیه مخالفین مسلح دولت از یک هفته به این سو آغاز شده است، تا اکنون در بدخشان و کندوز بیش از 150 تن مخالف مسلح دولت کشته و 100 تن دیگران مجروح گردیدند. آقای مراد گفته که در تداوم عملیات نظامی علیه توریستان انتقوی در حوزه شمال افغانستان 7 نیروی امنیتی کشور نیز کشته و 5 تن مجروح شدند. وی گفت که 4 تن از نیروهای امنیتی در کندوز و 3 تن دیگر در بدخشان در جریان عملیات نظامی کشته شدند. اما با گفته وی که در این میان به افراد ملکی هیچ نوع تلفات جانی و خسارات مالی وارد نشده است. جنرال مرادعلی مراد که در نشست معرفی تورن جنرال حمیدالله حمید قماندان جدید قول اردوی 209 شاهین صحبت می‌کرد، با مردم اطمینان داد که نیروهای امنیتی کشور خاصتا اردوی ملی یگانه هدفشان حفظ جان و امنیت مردم عام است.
عملیات در شمال شرق کشور شما بسیار موفقانه از طرف قوای هوایی و قوای زمینی شما با پیش میره. هنوز عملیات پایان نیافته. ما برای مردم افغانستان تعهد کردیم که مردم افغانستان یا جان میتیم یا شما را از نگرانی هایی که خانه به خانه میلرزین و میترسین و فکر میکنین شما را نجات میدیم.
با گفته مراد که شما زیاد از جنگجویان چچنی، پاکستانی، ازبکستانی و تاجیک ها شامل صفوف مخالفین بوده و در حال نبرد با نیروهای امنیتی افغان هستند. معاون لوی دریستیز وزارت دفاع کشور همچنان گفت که داعش در بدخشان عملا فعال بوده و جنگجویان آنان در حال تبادله آتش با نیروهای امنیتی افغان در این ولایت هستند. آقای مراد افزود در میان افرادی که در جریان عملیات نظامی در زون شمال کشور و در ولایات کندوز و بدخشان کشته شدند، تعداد جنگجویان خارجی نیز دیده شده است.
بدخشان تکرار شده، در بین کشته شده ها و اسرای جنگی خارجی ها موجود هستند که اونا کاملا اعتراف کرده که ما وابسته به گروه داعش هستیم.
مجیب الرحمن حبیب زای از ولایت بلخ گزارش میداد. شنونده‌های عزیز، صندوق وجهی کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که کودکانی که در اثر زلزله شدید در نیپال آسیب دیدند به کمک های فوری نیاز دارند. یونیسف خبر داده است که این کودکان آسیب دیده در مرض مبتلا شدن با بیماری کولرا و سایر بیماری های موسمی روبرواند. جزئیات بیشتر این مطلب را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. برنامه خبری امروز رادیو آزادی در همین جا پایان می‌یابد. سهل لیوال با شما خداحافظی می‌کنم. فردا هفته صبح باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز می‌شود. تا آن زمان شنونده برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا باشید.